بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال می شود که آیا وضوی قبل از وقت برای نماز واجب کافی است یا نه؟ اگر وضو رو به چه نیتی بگیریم صحیحه؟ مسئله در اینجا یه شقوق و فرضهای مختلفی داره که برای عزیزانی که طلبه هستن طرح مسئله و طرح اون شقوق مفید هست، ولی برای شما من عرض کنم نتیجهش قدری ممکنه تحیر بعضی از سروران باشه. جهتش هم عدم انسی است که با بعضی از تقسیمات بالاخره هست، یه قدرش هم لسان بنده به اون حد رسانی است و الکن از اینی که بخوام تشریح کافی بکنم. به صورت خلاصه این نکته رو عرض بکنم به شکل توصیه ای که اگر شما داخل وقت، قبل از وقت و هر زمان دیگری که میخواید وضو بگیرید، اگر نیتتون این باشد که من وضو میگیرم قربتن الالله، به این نیت که وضو دار باشم، دو چیزو نیت کنید. یک، این که با این وضو به خدا تقرب پیدا کنم. دو، این که من حالت تطهر داشته باشم، وضودار باشم، با وضو باشم. خود این حالت با طهارت بودن، با وضو بودن، خودش مطلوب خداست. اینکه آدم وضو بگیره که در حال تطهر باشه، نیت کند کسی که من وضو میگیرم برای وضودار بودن، برای با وضو بودن، برای با طهارت بودن، نه همش یه معنا داره. اضافه بر این قربتن الله تعالی، یعنی این چرا میخوای با وضو باشی؟ میخوام تقرب به خدا پیدا کنم. اگر کسی این جور وضو بگیره، هر وقت وضو بگیره وضوش صحیحه، و تا وقتی هم این وضو نقض نشده، یعنی مبتلاتی مثل خواب و چیزهای دیگری که می دانید که باطل می کند وضو را، اونها ازش سر نزده، با این وضو هر کار واجب و مستحبی رو می شه انجام بده و هر عملی هم که شرط جوازش وضو داشتن هست برای او جایزه. مثلا مثل تماس با خط قرآن برای او جایز خواهد بود. پس وضو رو از اینجا به بعد تا آخر عمرمون وضو میگیریم که وضودار باشیم. برای چی؟ به خاطر اینکه خدا دوست داره چنین حالتی رو، قربتن الله تعالی. اگر کسی اینجوری وضو بگیره وضوش صحیحه. این معناش نیست که وضوهای قبلیتون باطله ها، این که قبلا ما اینجوری وضو نگرفتیم، من نگفتم غیر از این باطل است. من عرض میکنم از این به بعد شما اینجوری که وضو بگیرید هیچ وقت وضوی شما به هیچ اشکالی بر نمیخوره. از هر کسی که تقلید بکنید این نوع وضو رو جایز میدونه و بعدها هم اگر تقلید از فقیه دیگری بکنید این نوع وضو رو درش هیچ اشکالی نمیکنه. لذا مثلا این سوال که ما برای نماز ظهر و عصر وضو گرفتیم، حالا برای نماز مغرب و عشاء این وضو کافیه یا نه، جوابش روشن شد. این با این نیت شما وضو گرفته باشید وضوتون کافیه. اما اگر کسی به این نیت وضو نگیره، وضو میگیره اصلا برای نماز ظهر و عصر، نه اینکه میخواد با طهارت باشه که بعد باش نماز ظهر عصر بخونه، اصلا میگه من وضو میگم واسه نماز چهار رکعت نماز ظهر، آیا این وضوش صحیحه اگه بماند برای نماز مغرب عشا؟ بله، باش نماز مغرب عشا میتونه بخونه. اگر نخوابه تا فردا صبح، باش نماز صبح فردا رو هم میتونه بخونه تا هر وقت، سه روز هم اگه خواب نره همچنان این وضوش رو داره و البته مبتلات دیگه هم نداشته باشه. اگر این چنین باشه، وضو تا وقتی باقیه شخص میتونه باش هر کاری که مشروط به وضو هست بکنه. فقط یه وضوعی که باش هر کاری نمیشه کرد و اون وضوعی کسیست که به خاطر رفع کراهت خواب وضو گرفته، یعنی کسی که جنوب شده وقتی میخواد بخوابه کراهت داره این خواب، برای اینکه کراهت این خواب برطرف بشه وضو بگیره، این خواب دیگه براش مکروه نیست. ولی اثر این وضو فقط رفع کراهت از خوابه، دیگه باش هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه. حالا عرض به حضورتون که چه بخوابد چه نخوابد، این وضوعی که برای رفع کراهت خواب گرفته باهاش قرآن نمیتونه تماس داشته باشه و نماز نمیتونه بخونه، کارهای دیگه هم نمیتونه بکنه. این تنها وضوعیه که فقط یه خاصیت داره و اون رفع کراهته، و الا هر وضوع صحیح دیگری که شما بگیرید تا وقتی نقض نشده هر کار رو که مشروط به وضوعست میتونید انجام بدید. و بازم تأکید میکنم بهترین شکل و احتیاطی ترین شکل وضوع اینه که شما وضوع بگیرید برای با طهارت بودن، تعبیر میکنن کون علی طهاره، با طهارت بودن قربتن الی الله تعالی. چنین وضوعی باهاش تا وقتی که دارد این وضوع را هر کاری میتواند بکند. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بله، با غسل جنابت که میشه نماز خون. فرض مسئله که گفتیم اینه، کسی جنوب شده ولی غسل جنابت نمیخواد بکنه، میخواد بخوابه. اگر غسل جنابت نکنه و بخوابه، در حال جنابت خوابیده، این خواب مکروهه. برای رفع کراهت این خواب اگر وضو بگیره دیگه اون خوابش مکروه نیست. این وضوع هیچ اثری جز رفع کراهت خواب نداره. باش کارهایی که مشروط به وضوع مثل نماز، مثل تماس با اسماء جلاله، مثل تماس با قرآن، با این وضوع نمیشه کسی انجام بده. باز هم صلوات بفرستیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. خدای متعال اینکه بدی های دیگران را ما به صورت آشکار بیان بکنیم، این نوع گفتار رو دوست نداره، مگر در مورد کسی که بهش ظلم شده. و کان الله سمیعا علیما، خدا شنوا و داناست. این آیه رو با توضیحاتی که ائمه هدی علیهم السلام دادن، فقها ازش یک برداشتی دارن و بر اساس او فتوا میدن که کسی که میخواد عیب دیگران رو بیان بکنه، عیب مخفی دیگران رو بیان بکنه، این داره غیبت میکنه، که غیبت عمل حرامی است و از محرمات کبیره است قرآن میفرماید مثل خوردن گوشت مرده برادر میماند. و روایات هم خیلی شدید در این مورد، لحن تندی داره در مورد غیبت، بیان عیب مخفی یه مؤمن یعنی شیعه اثناعشری، این میشه غیبت. گناه بسیار بزرگی است و تو بعضی از روایات داره، مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نقل میکنه در کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه که ترجمه فارسی هم شده، یادم نیست اسم ترجمه فارسیش چیه ولی ترجمه شده این کتاب، در اونجا روایتی رو میاره که اگر کسی غیبت بکند و توبه نکند، قیامت این فرد رو خدا جز و اولین گروه هایی که به آتش میفرستد قرار میده. و اگر کسی غیبت بکند و توبه هم بعدش بکنه، جز آخرین دسته هایی که وارد بهشت میشوند قرارش میده. یعنی غیبت حتی در فرضی که توبه هم بکنه انسان، هنوز یه تتوهای شوسه آدم میمونه اثرش، و اونی که قیامت انسان معطل میشه حتی اگه توبه هم کرده باشه. این از اون چیزهای عجیبه، چون بعضی فکر میکنن وقتی توبه میکنن انگار نه انگار، از یه نظر انگار نه انگاره، اما از یه جهات دیگری این چنین نیست. خیلی گناه سنگینیه توبه غیبت. اما یه مواردی رو خدا اجازه داده، یکی از اون موارد این آیه است. اگر به کسی ظلم بشود، مخفیانه به کسی ظلم بشود، مظلوم میتواند اون ظلم پنهان را برای دیگران بازگو کند. مثلا فرض کنیم این آقا توی خونش زنش رو کتک زده، زن رو نمیشه کتک زد مگر تو اون بحث مورد نشوزی که نوبت قبل هفته قبل گفتیم، اونم نه در حدی که دیه برداره، خیلی ضربه های کم، اونم اگه زن از وظایف الزامیش تخلف میکنه که قرآن داشت، بعد از موعظه و قهر این کار رو بکنه، اگرم اثر نکرد دیگه مرد مجاز به انجام تنبیه دیگری نیست نسبت به زن. اینو بحثاشو گفتیم. اما در به هر صورت اگه مرد بی جهت زنشو زد یا نه بیش از حد مجاز، چه از نظر کمیت چه از جهت کیفیت، زن رو مورد آزار قرار داد، خب این میشه ظلم، این میشه ظلم. یا من تو خونه فحاشی کنم بزنم، بله بد بگم، با زبانم ایذا کنم، روح او رو بیازارم، خب اینم ظلمه. البته از اون طرفش هم ظلمه، یعنی اینجور نیست که خانوما مجاز باشن هر چی به شوهراشون بگن وقتی ناراحت بشن. یا چیزهای دیگه، اگر کسی مورد ظلم واقع شد، مظلوم میتواند اون عیب مخفی رو، اون ظلم وارد شده بر او رو در حالت خفا و در حالت پنهان، اون ظلم مخفی رو میتونه بیان کنه. اما چند تا نکته است در آیه دقت کنیم، فقط مظلوم میتونه این کارو بکنه. فرض کنید اگر این آقا این زن رو توی خانش مورد آزار قرار داده، کتک زده یا فحاشی کرده، زن مظلومه ولی مادر این زن دیگه مظلوم نیست، ولی خیلی ناراحت میشه، ولی پدر این زن دیگه مظلوم نیست گرچه خیلی ناراحت میشه، ولی نمیتونه این آقا بگه داماد من دست به زن داره، دخترمو کتک زده، بله نمیتونه، مادر زن نمیتونه بگه. این خانم خودش میتونه این ظلم رو بیان بکنه، ولی پدرش، مادرش، خواهرش نمیتونه، تا چه برسه به قول قدیمی ها دختر خاله دست دیزیش. بله میگن دیگه همجون میره، بعد دیگه با عنوان یه خبر دست اول هی نقل میشه. بعضی هم که مقیدن یا فکر میکنن مقیدن، میگن غیبتش نشه فلانی اینجوریه، قبلش هم آماده میکنن شرایطی که غیبتش نشه فلانی این کاری کرده، فکر میکنن اگر اینو بگن غیبتش نمیشه. نه غیبتش میشه، خود مظلوم میتونه بگه. بعد هم پس اطرافیانش وابستگانش اونایی که این خبر رو شنیدن مجاز به پخشش نیست. دوم مظلوم فقط اون ظلمش رو میتونه بگه، اگر این آقا تو خونه این زن رو کتک زده ولی تو خونش یه غلط دیگه هم میکنه که او دیگه از مصادیق ظلم نیست، اگر این چنینه اون خانم نمیتونه که بله نگاه به این ظاهر این آقا نکن که بیرون زاهد و عابد و مسلمان ها می نماید و مردم آدم خوبیشون دونن، این تو خونه غیر از این که منو میزنه یه غلط دیگه هم میکنه، این دومی جز ظلم نیست، نمیتونه بگه. همون خود اون ظلمو میتونه بگه. نکته سوم، وقتی هم اون ظلمو میخواد بگه در همون حد بگه. بله اگه فرض کنین من یه دونه خدای نکرده زدم توی گوش کسی جایز نبوده، در این حد میتونه بگه، نه اینکه بگه سیاه و کبود نمیدونی آقا دست بزن، یه بار من زدم نه دست بزن دارم. توجه کردی؟ بیشتر از اون حدش اگه بیان بکنه میشه چی؟ بهتان. توجه کردی؟ بهتان میشه. در روایت داره وقتی انسان به کسی بهتان میزنه، الله اکبر، البته این روایات شاید زمان ما خوندنش خیلی قشنگ نباشه، ولی حالا ما میگیم شماها سلیقتون شاید فرق کنه با وضعیتی. تو روایتی داریم وقتی کسی به مؤمنی بهتان میزند، یعنی کاری که نکرده یا صفتی را که ندارد بهش نسبت میده و اون کار و اون صفت ناپسنده، اگر کسی این کار رو بکنه تو روایت داریم بعثه الله فی طینت خبالن، خدا او رو در طینت خبال مبعوث میکنه. طینت خبال رو روایات دیگه ای ذکر میکنن. دنیا اینجوریه که فاضلاب رو تو زمین میکنن میره پایین، درسته؟ قیامت بهشت فاضلاب نداره، بهشت هر چی نوش جان بکنید همش جذب میشه. توجه کردین؟ از امام علیه السلام پرسید چجوری میشه بهشت اینجوری میشه، حضرت فرمود مثل بچه تو شکم مادره که میخوره چیزی هم پس نمیده، به قول قدیمی ها بدل ما یتحلل نداره، همش جذب میشه. این لذا بهشت همه چی داره الا توالت، هر چی بخواید داره، توالت نداره چون کسی نیاز بهش پیدا نمیکن. اما جهنم اینجوری نیست، جهنم سرویسش کامله، همه چی توش داره. بعد چجوری وقتی چرک و خون از گناهکاران میرود، اینها وقتی که میخورن ماء صدید و ماء حمیم و چیزایی که انشالله هیچ وقت ما و شما به برکت امیر المومنین علیه السلام اصلا درکش نمی کنیم انشالله و درکش نخواهیم کرد به امید خدا، اونا رو میدن به عنوان نوشیدنی، یه چیزایی هم میدن به عنوان خوردنی که زریع است و یه چیزای دیگه هست تو قرآن، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه گرسنگی رو برطرف میکنه نه چاق میکنه شخصو، هیچ فایده نداره، ولی در این حال مجبور به خوردن هستن، یه چیزایی از اول خار گزنده است، باید بجوند، فکر میکنند برای گرسنگیشون فایده داره، میخورن ولی هیچ فایده هم نداره. حالا همینی که میخورن یه خلاصه آثاری داره، چرک و خونی که از اونها میرود داریم که میاد بیرون جهنم، فاضلاب به جهنم، منتها فاضلابش نمیره تو زمین، میاد یه جایی رو هم انبار میشه، میشه یه کوه، یه تپه بزرگی میشه، کوهی میشه. اونجا آدمایی که بهتان میزنن وقتی مبعوث میکنن میتونن برنشون اونجا رو تپه، اونجا مبعوث بعثه الله فی طینت خبال. لذا اینجوری نیست که من فکر کنم چون مثلا با فلانی بدم، حالا هرچی هم یه دو چیز اضافه هم پشترش بگم، بلکه بیشتر لهش کنم، بلکه بیشتر از بینش ببرم تا همچین جیگرم حال بیاد. این چنین نیست. من بهت اخاه المؤمن بعثه الله فی طینت خبال. خب این آیه پس راجب به استثنای غیبت در مورد آدم مظلوم با این توضیحات میتونه او غیبت بکنه. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم، آیه 153 این سوره یه چیز جالبی میگه و اون اینه که میفرماید یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب یعنی قرآن ما نمیپسند، ولش کن اینو بذار کنار، یک کتاب از نو برداز آسمون بیا، این قرآن همچین خوب نیست. بعضی هم هستم یه را این چیزا، این رساله ها، اینا چیزای قشنگ، یه چیزی برین فتواهای جدید بردارین بیارین، از سابق این بوده، مال الان نیست. توجه کردی؟ وقتی دین رو نمیپسندن میگن از اون مبدأش تغییر پیدا کن. خدا میفرماید که این اهل کتاب قبلا یه چیز بزرگتری رو درخواست کردن، این درخواست که خیلی نابجاست. خدا فرستاده دینش و کتابش هم مال خودشه، من بنده هم، من این طرف من باید فقط حالت پذیرش داشته باشم، نه حالت عرض به حضورتون که انتخاب داشته باشم. اومده از جانب خدا قبول کن. خدا می فرماید فقط سأل و موسی اکبر من ذلک، از پیغمبر خودشون حضرت موسی اینا چیز بالاتری خواستن. فقالوا ارنا الله جهرتن، به حضرت موسی گفتن خدا رو واسمون خیلی روشن، همینجوری مثل این که الان این سقف بالای سرمون هست، اینجوری به ما بنمایو. اینا کیا بودن؟ یه 70 تایی بودن که بنا بود بیان با حضرت موسی در کوه طور و شاهد باشن برای مناجات حضرت موسی و خدا و بعد خلاصه برن به بنی اسرائیل گزارش کنن. 70 تا از اون خیلی حسابیا انتخاب کرده و حضرت موسی، این درخواست درخواست اون 70 تاست. گفتن ارنا الله جهرتن، خدا رو به ما یه جوری بنمایون که ما ببینیم. خدا میگه فاخذتهم الصاعقه بظلمهم، بلا فاصله صاعقه اومد همشون نابود شدن، چون اینا فضولی بی جای گناه بدی کرده بودن. من از اینجا یه نکته ای میخوام عرض بکنم. به نظر ما حالا اینم یه چیز خیلی مهم نبود، یه درخواستی کرد، من فوقش اینکه گفتن آقا مؤدب باش، حرف بی خودی نزن مثلا، اینطوری میگفتن. اما یه دفعه یه اتفاقی افتاده، خدا اینا رو در جا اصلا نذاشته داستان به آخرت برسه، تو همین دنیا صاعقه اومد اینا شدن پودر، یا نمیدونم بالاخره ابن رفت، که بعد توی آیات دیگه است و روایات که حضرت موسی عرض کرد خدایا اینا اومدن مشکل یه ورشو حل کنن، بعد حالا من برم بگم که این 70 تا صاعقه گرفتار صاعقه شدن، اصلا خیلی اوضاع ناجوره. به درخواست خدای متعال مجددن اینا چه زنده شدن، حالا اون داستان بعدی. ولی این قصه، من یه چیزی میخوام بگم، ما گاهی به نظرمون بعضی گناهان اصلا مهم نمیاد، توجه کردی؟ ولی تو دستگاه خدا اینجوری ها میتونه باشه، میفهمی؟ قالو ارنا الله جهرتن، خدای خودتو ما بنمایون. به نظرم میتونی اصلا گناه چیم که من چاقو بدم شکم آقای نجفی پاره کنم، ولی یه اختلاس میلیاردی ای بکنم بعد بهش میگه آقا مثلا غیبت نکن، میگه برو جده اختلاس میلیاردی رو بگیر، این که چیزی نیست. به اون خانم میگه حجاب داشته باش، میگه نمیدونم فلان، این خیلی مهم نیست، یه کار دیگه که مثلا چنینه انجام نده. ما به نظرم میرسه بعضی چیزا خیلی کوچیکه، اما تو دستگاه خدا بسیار بزرگه، بسیار بزرگ. حتی یه جوری که بعضی کف میزن کف دست طرف. من اینو یه مثال دیگه تو قرآن بزنم، بازم داریم از اینها تو قرآن. خدا در سوره مریم میفرماید این رو، میگه وقال اتخذ الله ولدا، مسیحا گفتن خدا یه بچه قشنگ کوچولوی هم داره به نام حضرت مسیح، خدا یه بچه داره اونم مسیح. جواب خدا بهشون اینه لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف ناروایی زدید. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. پیغمبر ما اینا با این حرفشون، این که گفتن خدا فرزند داره، میدونی دارن چی کار میکنن؟ این یه حرفی زدن که داره آسمون ها شکاف میخوره، زمین داره دهن باز میکنه، کوها تمام کوها دارن متلاشی میشن. به نظر ما میسین که خیلی ربطی نداری اینا با هم دیگه، ولی خدا میگه نه، شما حالتون نیست، مربوطه. بعضی از گناهان ما کوچک میشمریم ولی اثرش خیلی زیاده، چه برای خودمون چه برای دیگران تو عالم خلقت. لذا به ما گفتن استصغار ذنب نکن، گناهو کوچک مشمور. ولی گفت فلفل نبین چه ریزه سا اینجا. به نظر ما این یه دروغ که چیزی نیست، همه دارن دروغ میگن. بابا اگه میخواست دروغ خیلی عجیب باشه این، نه بابا، این خیلی سنگینه. ما نباید کوچک بشموریم بعضی از گناه. ما اصلا به ذهنمون نمیرسه که اینا دارای یه همچین آثاری باشه، ولی هست. آیه قرآن خوندم دیگه، بله آیه قرآن. یهودیا و اونم 70 تا از اون، خدا رحمت کن استاد ما رو، از اون مامانیا، از اون خیلی خوبی ها، بله، اونا گفتن ارنا الله جهرتن، خدا اینجوری باهاشون معامله کرد. مسیحیا گفتن خدا بچه داره، خدا میگه یه حرفی زدن آسمون نمیتونه تحمل کنه، زمین نمیتونه تاب بیاره، کوه ها نمیتونن در برابرش مقاومت بکنن. اینقدر اثر داره. ما به چه دلیل اینا رو کوچک میشماریم؟ مال اینه که ما خبر نداریم از روابط عالم خلقت. وقتی خبر نداریم اون وقت میفتیم به همچین، عرض به حضورتون که، حساب کتاب هایی که سرانجامش جز خسران و زیان ما نیست. لذا آنچه به همون گفتن اون رو خیلی باید جدی بگیریم. ای گفتن این واجبه، اون حرامه، این مستحبه، اونجا این چنینه، آنجا اون چنانه، این معامله باطله، اون معامله صحیحه، هی نیم با این ترازوی گنجشکی ذهنمون بخوایم همه چیزای عالم خلقت رو وزن کنیم. مثلا بعضیش یه جوری تو این کفه ترازمون جانه میگیره تا بخواد بفهم چه خبره، جانه میگیره. خب این هم تذکری که در مورد این آیه خدمت شما عرض کردیم، دعا کنیم شما رو. پروردگارا به آیه آیه قرآن سوگند می‌دهیم تو را در امر ظهور آشکار کننده حقایق این قرآن یعنی امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. پروردگارا وجود نازنین اون حضرت را از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را در انجام هر عملی که اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود می سازد موفق بدار. ما را از ارتکاب هر عملی که اون حضرت را از ما ناراضی می سازد باز دار. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباع اونها را و شر اونهایی که بدخواه مؤمنین و مسلمین هستند در هر کجای عالم که هستند به خودشون بازگردان. شیعیانی که در دست این نانجیبها گرفتار آمده اند در هند، در بحرین، عربستان، لبنان، سوریه، عراق، جاهای دیگه، خدایا این شیعیان را از دست این نانجیبها هرچه زودتر خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. نعمت امنیت و آسایش و بر جمیع بلاد مسلمین گسترده بفرما. ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. پروردگارا توفیق بندگی تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا به آبروی امام زمان علیه السلام بیماری هایی که سبب ذلت ما میان عزیزانمون می شود قبل از مرگ، اون بیماری ها را برای ما تقدیر مفرما. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام آنچه مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.